بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 70 از اصول فقه رو در کنار مقبره حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه گفتم، این مقدار شلوغ شد، منتقل شدم به محل رواق یا شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها در شب شهادتشون به افق ایران. اینجا فضای مقدار آرامتره، اونجا فضا کوچیکه، مقبره و حجره‌ای که حضرت آیت الله خویی در اونجا دفنن و پشتش مسجد خضراست که حدود نیم قرن 50 سال مشغول تدریس بودن. اینها رو به فال نیک میگیرم که خداوند متعال به این بهانه به رفقای عزیز جوان حوزه انگیزه بیشتری بده برای تعقیب معارف دین. امروز چهارشنبه بود و الان شب پنجشنبه است که در رواق حضرت زهرا یا شبستان حضرت زهرا میخوام بحث اصول رو خدمت رفقا بیان کنم. بعد ما ظهر ان المفهوم لو التزمنا به في اي مورد من موارده يصير دليلا لفظيا، و مباحثی که داشتیم در بحث تعارض بین مفهوم و عام یا جمع کردن بین عام و مفهومی که دلالتش خاص هست، به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بپذیریم جمله شرطیه یا جمله وصفیه یا جمله غائیه یا جمله حصریه اینها دارای مفهوم هستند، مفهوم اینها رو بپذیریم، در هر موردی قبول کنیم با ادله خودش، این مفهوم میشود یک مدلول لفظی، حال دلالتش به وضع باشد یا به مقدمات حکمت. در هر صورت اگر مفهوم پذیرفته شده از منطوق خاص بود در مقابل یک عام، این مفهوم خاص مدلول لفظی است و یک دلیل لفظی محاسبه می شود و با وجود شرایط می تواند عام را تخصیص بزند، به جهت این که می توانیم این مفهوم را به عنوان یک قرینه حساب کنیم و یستق علیه یا تستق علیه القرینیه، و مفهوم می تواند مراد جدی از عام را بیان کند و جایگاه خاص در برابر عام همین است که مراد جدی عام را مشخص می کند. با توجه به این مطالب که در رابطه با مفهوم ذکر شد، این بحث رو جمع میکنیم و شاید ثمره عملیش هم زیاد نیست در جاهایی که بخواد مفهوم به ما و به مفهوم مخصص عام قرار بگیره در شریعت کمتر دیده میشه، لکن در برفرضی هم که موردی در شریعت وجود داشته باشه که یقیناً وجود داره، با توجه به این که مفهوم مدلول لفظی لفظ است همانند منطوق، در صورتی که نسبتش با عام نسبت عام و خاص شد مخصص واقع می شود و عام رو تخصیص می زنه، لأنه یصلح للقرینیه، صلاحیت قرینیت داره در مقام تعیین و تشخیص مراد جدی از آن. این بحث تمام میشه، وارد بحث دیگری میشویم از مباحث عام و خاص و آن عبارت است از تعقب استثناء. اگر یک مخصصی مردد شد بین این که اختصاص دارد به جمله اخیر یا جملاتی که کنار هم قرار گرفتن، یعنی استثنائی بعد از جمله های متعدد ذکر میشه، از جهت ظاهر متصل است به جمله اخیر از جهت عبارت و بیان، ولی از نظر معنا میتواند به جملات قبل از او هم برگردد. اینجا نزاع هست بین محققین و اندیشمندان علم اصول که این استثناء از آن چیست، آیا به جمله آخر برمیگردد یا همه جملات. سه صورت قابل تصور هست: یک، استثناء به جمله اخیر برگردد. دو، استثناء به همه جملات برگردد. چهار، استثناء به غیر از جمله اخیر تعلق بگیرد. مورد سوم قائل نداره و خلاف ظاهر هست، مگر یه قرینه خارجیه بیاد مشخص کنه که این استثناء از آن مثلا جملات قبلی است. از طرفی هم محل نزاع ما جایی است که استثناء بشود به همه جملات قبل برگردد، صلاحیت برای رجوع به همه جملات رو داشته باشه. گاهی هست استثناء صلاحیت رجوع به همه جملات رو نداره، که این مورد از محل نزاع ما خارجه، مثل آیه 68 از سوره فرقان داخل در محل نزاع ما نیست. والذین لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. انسان هایی که با خدا کسی را نمی خوانند، خدای دیگر و اله دیگری را قبول ندارند، این انسان های بزرگ کسی را نمی کشند، نفسی را که خداوند متعال برای او حرمت قائل است نمی کشند الا بالحق. این الا بالحق یقینا اختصاص به جمله آخر داره: الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. چون نسبت به جمله قبل صحیح نیست این استثناء. الذين لا يدعون مع الله اله آخر الا بالحق اصلا غلطه، با توحید سازگار نیست. و این آیه و امثال این آیه و امثال این جملاتی که چند جمله با هم استثناء صلاحیت نداره به همه برگردد، از محل نزاع ما خارج. خب بعد از اینی که وجوه قابل تصور در این بحث مشخص شد و محل نزاع هم فی الجمله بیان گردید، مرحوم صاحب معالم می فرماید لا یصح ان یرجع الی الجمیع، نمی شود استثناء بعد از چند جمله به همه جملات برگردد، چون لازمش استعمال لفظ در اکثر از یک معناست، زیرا ادات استثناء برای مصادیق اخراج وضع شدن معنای جزئی داره. ادات استثناء و هر اداتی که استعمال میشه در باب استثناء یک اخراج رو شامل میشود. بنابراین در مقام ثبوت به نظر صاحب معالم نمیتوانیم استثناء رو به همه جملات گذشته برگردانیم. به جهت اینکه معنای ادات استثناء جزئی است و اخراج‌های خارجی رو شامل میشه و باید یک اخراج رو فقط در بر بگیرد. شاید همان بحثی که در باب حروف گفته شد و ازشون خاصه در ذهن مبارک صاحب معالم هم چنین چیزی است، چون معنای ادات استثناء حرفن و معناشون جزئیه، در کاربرد خارجی یک معنای جزئی بیشتر نداره و اونم استثناء از جمله اخیر باشه. لکن صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه که در کنار مسجدشون هستیم در حرم حضرت امیر علیه السلام به نیابت از همه رفقا دعاگو هستم و خدا به فضیلتون آثار و برکات دعای همه مؤمنین و مؤمنات را که زائر امام علی هستند برای همه بالاخص محققین حوزه طلاب و علوم دین مستجاب کنه. مرحوم صاحب کفایه می فرماد که این فرمایش صاحب معالم صحیح نیست، به جهت این که ادات استثناء استعمال شدن در اخراج، مفهوم کلی اخراج، و تعدد مخرج موجب تعدد اخراج نمیشه. مستثنا وقتی که متعدد میشه، خارج شده وقتی متعدد میشه، اخراج رو متعدد نمی کنه، اخراج واحده. الایی که ذکر میشه بعد و بعد از او مستثنا میاد، این مستثنا متعدده ولی استثنا و اخراج واحده. حال چه بگوییم موضوع له در باب حروف عام هست یا خاص؟ بنابراین به نظر صاحب معالم، صاحب کفایه، از نظر ساختاری استثنا میتواند در عالم ثبوت به همه جملات قبلی برگرد، اما در مقام اثبات آنچه گفته شد در مقام ثبوت بود، یعنی در مقام تصور و عالم واقع. سلام صاحب معالم ذکر شد و فرمایش صاحب کتاب. آنچه که اینجا عرض میکنیم در مقام اثبات مهمه. در مقام اثبات و دلالت سه صورت تصور میشه. یک، این که حکم تو عالم الفاظ و عبارات در تمام جملات یکی باشه، مثل اکرم السادات و الصلحا و الشعرا و العلماء الا الحسام. اینم باز دو صورت داره، دو شکل داره. یک، لفظ اکرم یکی باشه، مثل همین اکرم یک مرتبه آمده، بعد موضوع ها متعدده. خب اینجا مشخصه که ظهور پیدا میکنه در صنف و اصناف، جامع، یک جامعی ساخته میشه، یعنی اصناف. میتونه این الا برگرده به همه. و وجه دومی هم که اینجا میشه باشه، تکرر اکرم. اگر اکرم السادات و الصلحا و الشعرا، یه وقتم نه، میگه اکرم السادات و اکرم الصلحا و اکرم الشعرا و اکرم العلماء الا الحسام. این صورت دومش یا وجه دومش ظهور پیدا میکنه که استثناء برگرده به اخیر. این صورت اول. صورت دوم، موضوع در این جمله ها واحد باشه، مثل اکرم العلماء و قلدهم و جاورهم و احسن الیهم الا الحسام. و اینجا هم ظهور داره که استثناء برمیگرده به همه، مگر اینکه موضوع در جمله اخیر عوض بشه. بلا اگر موضوع واحده، علما در همه علما هست، اکرم العلماء قلدهم جاورهم الا الفصحاب، اینم استثناء مال همه. صورت سوم، موضوع حکم متعدد باشه، مثل اکرم کل عالم و اضف کل مؤمن و اعت کل فقیرن به درهمن الا الفصام. اینجا باز ظهور پیدا میکنه از جهت عرفی به اخیر. خب این سه صورتی رو که میشه ما اینجا تصور بکنیم از جهت اثباتی تو ادله. با توجه این صورت، اگر ما در عالم اثبات قرینه داشته باشیم، نوع چینش عبارات طوری باشه که استثناء رو ببره به طرف همه، خب بیریم به طرف قدیم، و اگر استثناء بره به طرف اخیر، بیریم به طرف اخیر. مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه می فرماد اگر استثناء رجوع کنه به اخیر، سلمنا که استثناء مال جمله اخیر در عالم اثبات. آیا می شود ما نسبت به جملات قبل تمسک به اصالت العموم بکنیم؟ یعنی بقیه جمله ها رو قائل به اصالت العموم بشیم و اصالت العموم جاری کنیم، تمسک کنیم به عام، و تخصیص مخصوص جمله اخیر باشه؟ ایشون میفرماد نه، ولو استثناء رو اختصاص بدیم به جمله اخیر، جملات قبل هم در معرض شبهه قرار میگیرن، چون محفوف میشه کلام به چیزی که صلاحیت داره برای قرینیت. در این صورت تمام اون عمومات گذشته قبل از عام اخیر مجمل میشه و باید به اصول عملیه مراجعه کرد، براءت مثلا. مگر ما اصول اصالت الامور رو تعبدی بپذیریم، یعنی به عنوان اصل تعبدی که یقینا اصل تعبدی هم نیست چون حجیتش بر اساس بنای عقلاس از باب ظهور عرفیه، تعبدی نیست. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه بر صاحب کفایه ایراد میگیره، میگه اگر موضوع و محمول متحد باشه، اگر موضوع و محمول متعدد باشه، خب تخصیص برمیگرده به جمله اخیر و مخصص جای خودشو پیدا کرده دیگه، اجمال معنا نداره. اگر شما دیدید یه جایی موضوع و محمول متعدده، مثل مثالی که زدیم، اکرم کل عالم، عزف کل مؤمن و ات کل فقیر الا الفساق، این ساختار دلالت و عالم اثبات لفظ داره میگه که مخصص مال جمله اخیر است. ولی وقتی مخصوص وقتی که مخصص از آن جمله اخیر شد، چرا شما میگید جملات قبلی مجمل میشن؟ بنابراین در سایر جملات، در سایر جمله ها، یعنی جمله های قبل از جمله اخیر، اونا در امان میمانن و مبینن، تمسک میکنیم به اصالت. و فرمایش مرحوم صاحب کفایه میفرماید جمله محفوفه به چیزی شده است که صلاحیت داره برای قرینیت، این مشخص مال جمله اخیر است. در اون جاهایی که حکم و موضوع متعدده، از نظر عرفی استثنایی که در آخر ذکر میشه مال حکم و موضوعی است که در آخر آمده است. الاقرب و یمنع الابعد، و همین جمله اخیره که محفوف شده به یک استثنایی که یصلح للقدیمیه، نه جملات قبلیه. خب این فرمایش مرحوم خویی، این فرمایش مرحوم ناینی، چه باید کرد اینجا؟ این مسئله از مسائل خیلی واضح و منسوس که نیست، بلکه معیاری که ما باید در این مسئله ماکابی کنیم ظهور عرفیه. ظهور عرفی هم این شکلی است که ظاهر از عرف اینه که استثنایی که بعد از چند تا جمله میاد صلاحیت برای رجوع به همه رو داره. نظام می شود یک متکلمی بگه که انی لم ارد من تلک الجمل العموم، اگرچه قدر متیقن جمله اخیره، لیکن امکان رجوع به جمیع امرا داره. بنابراین به نظر می رسه فرمایش صاحب کفایه مستحکم در تمام این مواردی که ذکر شد، سوجی که ذکر شد، این استثنایی که در آخر ذکر میشه صلاحیت استثناء بودن برای تمام جملات رو داره و نتیجه آن میشود که به راحتی نمیشود به این عمومات گذشته قبل از جمله اخیر تمسک کرد، نسبت به اونها اصالت العموم رو جاری کرد، بلکه نوعی از اجمال رو میبینیم مگر قرینه مشخص کنه. قرینه اگر مشخص کرد، قرینه های خارجی اگر مشخص کرد که این استثناء به تمام جملات یا به جمله اخیر برمیگرده، نحنو تابع قرینه هستیم، نحنو نتبع القرینه و الدلیل. لا صرف وجود استثناء بعد از جملات متعدده، چه موضوع و حکم واحد باشه چه متعدد باشه، استعداد تخصیص برای همه جملات گذشته رو داره و تمسک کردن به اصالت العموم نسبت به جملات گذشته سخته. البته یقینا جمله اخیر مورد تخصیص قرار میگیره و تخصیص میخوره، مخصص محل خودش رو که اقرب هست پیدا میکنه، ولی نسبت به جملات قبل قرینه‌ای و دلیلی اگر وجود نداشته باشه، اونها مجمل میشن و استفاده از اونها معطل میماند و نمیتوانیم به اصالت عموم نسبت به جملات گذشته تمسک کنیم. و از آنها به شکل عام حکم شرعی را استخراج کنند. تازه تمام کلام در بحث تعقب استثناء نسبت به جملات متعدد، خداوند متعال توفیق کسب فیض رو در این شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به همه رفقا عطا کنه. دعای این حقیر رو در راستای عزت دنیوی و اخروی رفقای عزیز در کنار مرجع امام علی مستجاب کنه. ایدکم الله بنصره و حفظکم لدینه و بارک الله لکم فی اعمالکم و اعمارکم و فی علمکم و فی کتحکم للعلم و الاخلاق و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وعلى القاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى